أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد نکره در سیاق نفیه و نهیه چند بحث وجود داره که ما باید اینها رو دنبال بکنیم. بحث اول که دیروز مطرح شد این بود که آیا نکره در سیاق نفیه و نهی از یک وادی هستند، یعنی یکی از اینها ملحق به دیگری است یا نه. به عبارت دیگر آیا ما هر دو را می توانیم به یک بیان مورد بررسی قرار بدیم و دلالت یا عدم دلالتش بر عموم را با هم بررسی کنیم، یا نیازمند بیانهای جداگانه هستند؟ عرض کردیم دو دیدگاه وجود داره اینجا و مثل محقق خراسانی بر این عقیده‌اند که اینها از یک وادی هستند، هرچند خود مرحوم آقای آخوند در بیان دلالت این دو بر عموم به دو نه بیان کردن، اما پشتوانه هر دو بیان یه چیز بود و اونم قاعده به تعبیر ایشون عقلی طبیعتو تنعدم و بن ادام جمیع افرادها. خب ما هم عرض کردیم به نظر ما اینها از یک وادی هستند، لکن نه به پشتوانه اون دلیل و قانون عقلی طبیعت و لا تنعدم الا به جمیع افرادها، با اون بیانی که آقای آخوند فرمودن که این یه قانون و قاعده عقلی است. ما در این که این یه قاعده عقلی باشه تردید کردیم، گفتیم فوقش این است که طبعاً للامام، گفتیم فوقش این است که این یه فهم عرفی است و الا از نظر عقلی هیچ محذوری وجود ندارد که طبیعت در آن واحد هم موجود باشد هم معدوم. این جهت اول بود. اما جهت دوم این است که آیا اساساً نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم دارد یا ندارد؟ اصل دلالتش بر عموم را باید بررسی بکنیم. خب مرحوم آقای آخوند در مورد نکره در سیاق نفی می‌فرماید لا ینبغی ان ینکر عقلا، در این که نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم می کند این از نظر عقل قابل انکار نیست. عقل نمیتونه انکار بکنه این را که نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم می کنه. خب ایشون البته اصل دلالت نکره در سیاق نفی را مبتنی بر عموم را مبتنی بر همون مسئله‌ای کرده که قبلا گفتیم، یعنی عقل حکم می‌کند به این که طبیعتو لا تنعدم الا به انعدام جمیع افرادها. اگر طبیعت بخواد موجود بشه به وجود فرد ما تحقق پیدا میکنه، و اگر بخواد معدوم بشه این صرفا با انعدام همه افراد معدوم میشود. پشتوانه عقلی دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم به نظر ایشون همین است که ذکر شد. خب حالا توضیح این مطلب دیگه نیازی نیست، اینو ما قبلا هم گفتیم و توضیح دادیم مبنای مرحوم آقای آخوند را در سیاق نفی، و عمده این است که حالا ببینیم آیا این مطلبی که آقای آخوند فرمودن این مطلب تمام یا خیر. به نظر میرسه این باید دقیقا مورد بررسی قرار بگیره، ببینیم آیا واقعا اینجا اساسا دلالت بر عموم هست یا نه، و آیا این از الفاظ و ادات عموم محسوب میشود یا نه. خب این اگر بخواد دلالت بر عموم داشته باشه، این یا باید بالوضع باشد یا بالعقل. اما این که بخواد بالوضع دلالت بر عموم بکنه، گفته شد که این مشکله، چون یا باید خود نکره و اسم جنس بر عموم دلالت کنه، یا مثلا اون الفاظ نفی و نهی که بر سر نکره و اسم جنس در می آیند دلالت بر عموم بکنه، یا این مجموع وضع شده باشه برای دلالت بر عموم. این که خود نکره و اسم جنس بخواد دلالت بر عموم بکنه، این که ملاحظه فرمودید این ممکن نیست، برای اینکه اسم جنس وضع شده برای خود طبیعت بدون هیچ قیدی، در نکره هم طبیعت مقید به قید وحده استفاده میشه. یعنی وقتی تنوین بر سر نکره در می آید، این دلالت میکنه بر طبیعت منتها به قید الوحده، ولی وحدتی که معین نیست. رجلی، انسانی، پس خود نکره و اسم جنس که بر این مطلب دلالت نمی کنه. اما الفاظی که دلالت بر نفی و نهی می کنند، مثل ما و لا، اینها هم مسلماً برای دلالت بر عموم وضع نشدن. اینها در حقیقت حرف نفی‌اند که دلالت می کنند بر نفی مدخولشون. حالا اگر ما باشه مثلا حرف نفی باشه، دلالت میکنه بر نفی مدخولش. اگر لا باشه و حرف یعنی از ادات نهی باشه، دلالت میکنه بر حالا یا طلب ترک طبیعت یا زجر از اون طبیعت. به هر حال مسلماً لا و ما به عنوان ادات نفی و نهی برای دلالت بر افراد و استیعاب و شمول نسبت به افراد وضع نشدن. پس مفردات این نکره در سیاق نهی و نفی هیچ کدام برای دلالت بر عموم وضع نشده. اما آیا این مجموع، این مرکب، این هیئت برای دلالت بر عموم وضع شده یا نه؟ اینجا هم ما وقتی به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنیم می‌بینیم چنین معنایی برای نکره در سیاق نفی یا نکره در سیاق نهی وضع چنین معنایی ذکر نکردن، یعنی اینا وضع نشدن برای دلالت بر شمول نسبت و افراد. پس ادعای این که نکره در سیاق نفی وضع برای عموم شده باشه، این ادعا پذیرفتنی نیست. خود مرحوم آقای آخوند هم اینو نپذیرفت، منتها آقای آخوند به اتکای اون حکم عقلی الطبیعت لا تنعدم و الا بانعدام جمیع افرادها، این رو یه امر عقلی دانست، لذا فرمود مما لا ینکر عقلا، از چیزاییست که اصلا قابل انکار نیست. خب اگر ما این قانون رو بپذیریم قهرن میتونیم بگیم همطور که آقای آخوند گفتن این دلالت بر عموم دارد. اما ما که در این مسئله خدشه کردیم، قبلن هم گفتیم این یه حکم عقلی نیست، چون اگر یه حکم عقلی بود قابل نقض نبود و در خلافش، در این که بر خلاف اون سخن گفته بشه باید محذوری پیش بیاد، در حالی که ما میبینیم طبیعت به اعتبار فرد موجود میتواند موجود باشه و به اعتبار فرد معدوم هم میتواند معدوم بشه، نظیر اونچه که در ناحیه وجود گفته شد که طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، در ناحیه عدم هم میتوانیم بگیم طبیعت و تنعدم و بانعدام فرد ما. و لذا اگر بگوییم طبیعت موجودن و معدومن، لکن موجودن به اعتبار فرد موجود و معدومن به اعتبار افراد معدوم، این هیچ محذوری نداره. انسان به اعتبار وجود افراد حاضر و موجود انسان موجودن، همین انسان به اعتبار افرادی که هنوز به دنیا نیامدن و در آینده به دنیا خواهند آمد معدومون. پس میتونیم بگیم الانسان موجودن و معدومون، طبیعت انسان هم موجود و هم معدومه، چون اعتبارش فرق میکنه. پس این که آیا آخوند ادعا فرمودن مما لا ینکر عقلا، از نظر عقل ما چنین چیزی رو نداریم که نکره در سیاق نهی و نفی، به این دلیل به واسطه این حکم عقلی دلالت بر عموم میکنه و شمول از اون فهمیده میشه. خب اینجا امام رحمت الله علیه میفرماید که بله، یه مسئله هست و اون این که عرف در مواجهه با این مسئله، یعنی وقتی میبینه مثلا نکره در سیاق نفی واقع شده، اینجا میفهمد که پس برای این که این طبیعت معدوم باشه باید همه افرادش معدوم بشه. به عبارت دیگه این یه حکم عرفی است نه عقلی. عرف از لا رجل فی الدار اینو میفهمه که هیچ کس موجود نیست در اتاق. عرف از لا تشرب الخمر این رو میفهمد که نباید، حالا این در مورد نفی بیشتر، نباید عرض به حضور شما یک هیچ فردی از این در مثلا اتاق موجود بشه. این که عرف یه چیزی را بفهمد که طبیعت توجد و به وجود فرد ما و تنعد ما به انعدام جمیع افراد ها، این یه حکم عقلی نیست، این یه فهم و درک عرفی است. خب بر این اساس دقت بکنید، حالا آیا ما میتونیم نکره در سیاق نفی و نهی را از الفاظ دال بر عموم قرار بدیم یا نه؟ اینجا از کلمات امام رحمت الله علیه استفاده می شود که این جزء الفاظ دال بر عموم نیست. ببینید بعضیا ممکنه از عباراتی که امام رحمت الله علیه در اینجا دارن اینطور برداشت کنن که ایشون این رو از ادات عموم می دانن. ببینید تعبیر ایشون اینه، بعد از این که میگه خب نمی توانیم اینها رو از الفاظ عموم وضعاً قرار بدیم، می فرماید فهین ازن تکون حالها، حالها حال سائر المطلقات فی احتیاجها الى مقدمات الحکمه فلا فرق بین اعتق رغبتن ولا تعتق رغبتن فی ان الماهیت متعلقت للحکم. دیگه فرقی بین امر و نهی نیست، همانطوری که امر به صرف الوجود تعلق پیدا می گرفت، تعلق به اسلامی گرفت، نهی هم به همون طبیعت تعلق می گرفت، نهی هم به طبیعت تعلق می گیره. پس فرقی بین نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی با سایر مطلقات نیست، در این که نیاز به مقدمات حکمت داره و فی عدم دلاله علی افراد، این که دلالت بر افراد نداره، و فی الاحتیاج علی مقدمات، این در حقیقت مطلقه. بعد می فرماید نعم، اینجا عرض به حضور شما شاید برخی را به اشتباه انداخته که عرض به حضور شما مثلا این دلالت بر عموم، یعنی این از الفاظ داله بر عمومه. نعم بعد تمامیتها قد تکون و نتیجتها فی النفی و الاثبات مختلفتون عرفن. میگه بله اعتق رغبتن با لا تعتق رغبتن یه تفاوتی داره از حیث نتیجه، ولی این عرفی است. ببینید میگه بعد از تمامیت این مقدمات نتیجه نفی گاهی با نتیجه اثبات متفاوته. اعتق رغبتن، خب معناش اینه که صرف الوجود مورد امر قرار گرفته و صرف الوجود هم با وجود یک فرد تحقق پیدا میکنه. لما تقدم من حکمهی، ببینید من حکم العرف نه عقل، به ان المهملته توجد و به وجود فرد ما و تنعدم و به عدم جمیع الافراد. نتیجه از دید عرف بین امر و نهی فرقه، از نظر عرف طبیعت به اصطلاح طبیعت صرف، طبیعت مهمله با وجود یک فرد موجود می شود و با عدم همه افراد معدوم می شود. و ببینید لما تقدم من حکمه به ان المهملته توجد به وجود فرد ما و تنعدم به عدم جمیع الافراد و ان کان الحکم العقل البرهانی علی خلافه، اگرچه عقل برهانی برخلاف این حکم میکنه. یعنی چی؟ یعنی از نظر عقل اینطور نیست که طبیعت تنعدم به انعدام جمیع افرادا، نه، از نظر عقل همان طوری که طبیعت توجد و به وجود فرد ما، طبیعت تنعدم و به انعدام فرد ما، فرقی بین جانب نفی و اثبات نیست. پس این تفاوت صرفا از نظر عرفه، این حکم عرفی است، عرف اینو میفهمه. خب این در مناهج عرض حضور شما جلد 2 صفحه 209. ظاهر این بیان اینه که این از الفاظ عموم نیست. امام تصریح میکنه فتحین ازن تکون حالها حال سایر المطلقات، حال این نکره و اسم جنس در سیاق نفی و نهی مثل سایر مطلقات. آیا مطلقات دلالت بر عموم میکنن، دلالت بر افراد دارن؟ نه. و ایشون هم تصریح میکنه در چند و میگه فی احتیاج ها الى مقدمات الحکمه، اولا اینا نیازمند مقدمات حکمت هن. در حالی که الفاظ داله بر عموم قبلا ایشون فرمود نیاز به مقدمات حکمت ندارن. و عمده این تصریحی است که اینجا کرده ان و فی عدم دلالت علی الافراد، همونطور که سایر مطلقات دلالت بر افراد ندارن، نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی بر افراد اصلا دلالت ندارن تا بخوان ما بخوایم از این عموم رو استفاده بکنیم. بله، عموم به عنوان نتیجه عرفی این به اصطلاح وقوع نکره در سیاق نفی و نهی میتونه مورد توجه قرار بگیره. این چون ببینید مسئله از اون ور ایشون تصریح میکنه به این که این حال این الفاظ مثل بقیه مطلقات، از این ور میفرماید که وقتی مثلا نکره در سیاق نفی قرار نهی قرار میگیره لا تعتق رقبتن، از نظر عرف این معنا ازش فهمیده میشه. پس ببینید از یک جهت اینطوری که حالا امام فرمودند این از ادات عموم نیست، دلالت بر عموم نمیکنه، اما عرف این رو به اصطلاح در مواردی که گفته شد عموم ازش میفهمه. علت این که حالا برخی گمان کرده اند که مثلا از نظر امام نکره در سیاق نفی از ادات عموم محسوب میشه، این زیگی است که در کلام امام آمده. و این که و وجه این که برخی به امام نسبت میدن که این رو از الفاظ و ادات عموم نمیداند، اون صدر کلامشونه که فرماید حالها حال سایر المطلقات، فرقی با سایر مطلقات نداره. حالا در مجموع بالاخره بعد از این جهتی که عرض کردیم، آیا نکره در سیاق نفیه، ما حالا داریم نکره در سیاق نفی رو عرض میکنیم، بالاخره از ادات عموم محسوب میشود یا نه؟ این مهمه، بالاخره اینها از ادات عموم محسوب میشود یا نه؟ به نظر میرسه عرض به حضور شما همطور که امام فرمودن، ما میتوانیم دلالت نکره در سیاق نفی را بر عموم بپذیریم، ولی نه عقلا بلکه عرفا. یعنی این بیان آیه آخوند که فرمود مما لا ینکر عقلا، میتونیم بگیم نه، مما لا ینکر عرفا. عرف ازش استفاده عموم میکنه، اما اینکه عرض به حضور شما بگیم وضع برای عموم شده یا عقل مثلا این معنا رو میفهمه، اینا نیست. یا حتی این که بگیم عرف اینو میفهمه، کسی گمان نکنه که خب پس وقتی عرف میفهمه این معناش اینه که متبادر به ذهن عرفه و تبادرم حکایت از وضع داره و مثلا این نشانه اینه که این هیئت وضع شده برای دلالت بر عموم. نه، این که میگوییم عرف از نکره در سیاق نفیه عموم را استفاده میکند، به خاطر همون به اصطلاح فهمی است که نسبت به وجود و عدم طبیعت داره، که از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما و تنعدم و به انعدام جمعی افراد ها. یعنی همونی که آقای آخوند اون را عقلی دانستن، ما گفتیم این یک قاعده و قانون عرفیست. بنابراین با این بیان میتونیم بگیم دلالت بر عموم داره، لکن لا عقلن ولا وضعن بل عرفن. یعنی مسئله وضع رو انکار میکنیم. این راجع به نکره در سیاق نفیه. اما راجع به نهی چطور؟ دقت بفرمایید. خب قبلا گفته شد آیا آخوند نکره در سیاق نهی را هم مثل نکره در سیاق نفیه عرض به حضور شما از ادات عموم می داند؟ منتها لعل یعنی بیانی که ایشون در این رابطه دارد عرض به حضور شما این است که نهی عبارت است از طلب و ترک، طلب ترک طبیعت. منتها چون طلب ترک طبیعت در حقیقت زمانی تحقق پیدا می کند که هیچ فردی از افراد طبیعت موجود نشند، پس این دلالت بر عموم می کنه. به همین جهت ایشون نکره در سیاق نهی را هم مثل نکره در سیاق نفی دانست و اینو ملحق کرد به اون و گفت اینها از یه وادی هستند، چون در نکره در سیاق نهی هم باز به اتکای عقل دلالت بر عموم را اثبات کردن. وقتی میگه نهی عبارت است از طلب و ترک طبیعت و عقل حکم میکند به این که از طبیعت و تنعدم و به انعدام جمیع افرادها، نتیجه این است که مطلوب مولا، خواسته مولا در باب نهی عدم و وجود جمیع الافراد و هذا هو معنا العموم. این معنای عموم و شمول همینه دیگه. مگه معنای عموم و شمول چیه؟ نکره در سیاق نهی به این ترتیب دلالت بر عموم و شمول و استیعاب نسبت به همه افراد میکنه که بالاخره نهی به معنای طلب و ترک طبیعت است و از نظر عقل ترک طبیعت زمانی جامعه عمل میپوشد که هیچ فردی از افراد طبیعت تحقق پیدا نکنه. این بیانی است که آقای آخوند در مورد نکره در سیاق نهی داره. لکن همونطوری که عرض کردیم، اولا همونطوری که میگم قبلا گفتیم، حقیقت نهی طلب و ترک طبیعه نیست. اصلا نهی طلب نیست. ببینید امر طلبه، یا به اصطلاح یه خواسته ایست. نهی عبارت است از زجر از طبیعت. امر عبارت است از بعث الشی. نهی عبارت است از زجر از اون. تحریک میکنه در یکی، در یکی منع میکنه. اینطور نیست که بگیم اینا یه جنس دارن یه فصل دارن. طلب در هر دو مشترکه، منتها یکی طلب فعل یکی طلب ترک. نه، ماهیتا امر و نهی متفاوتن. نهی عبارت است از زجر عن الشی، پس اصلا طلب و ترک نیست. اون وقت زجر عن الشی یعنی منع از ایجاد یک شی. حالا منع از ایجاد یک شی که مفاد نکره در سیاق نهی است، آیا ازش عموم فهمیده میشه یا نه؟ آیا دلالت بر شمول و استیعاب دارد یا ندارد؟ خب اینم همطور که گفتیم، این نه بالوضع دلالت بر این مطلب داره، نه عقلا دلالت بر این مطلب داره. اما عرف از این رو میفهمد که از طبیعتو تن عدمو به انعدام جمیع افرادا. یعنی چی؟ یعنی لا تعتق رقبه، لا تعتق رقبتن، همونطوری که گفتیم فرقی با سایر مطلقات نداره. وقتی میگه لا تعتق رقبه یعنی زجر از این طبیعت داره میکنه، کاری به افراد نداره، زجر از طبیعت میکنه، منع از طبیعت میکنه، اصلا دلالت بر افراد نداره. لذا اینم مثل سایر مطلقات. اما عرف وقتی واجه میشه با نهی از یک چیزی، طبیعتا متوجه میشود که اگر مولا میگه لا تشرب الخمر، یعنی داره منع از این طبیعت میکنه. و این از نظر عرف زمانی تحقق پیدا می کند که هیچ فردی از افراد خمر در خارج محقق نشود. پس باز در مورد نکره در سیاق نهی هم می تونیم بگیم دلالتش بر عموم نه بالوضع است، نه بالعقل، بلکه این فهم عرفی است از نکره در سیاق نفی نهیه، از نکره در سیاق نهی. خب اینم راجع به جهت دوم. جهت سوم عرض کردیم مربوط به این است که آیا بین دلالت نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی بر عموم با سایر ادات عموم که دلالت بر عموم و شمول می کنند فرق هست یا نه؟ بالاخره ما این رو هم گفتیم به یه معنا دلالت بر عموم میکنه، کل و جمیع و اینها هم دلالت بر عموم میکنه. آیا فرقی در این جهت وجود داره یا نه؟ آیا اینا همه به یه نحو دلالت بر عموم میکنن یا در دلالتشون بر عموم در کیفیت دلالت بر عموم بین اینها فرقه؟ به نظر میرسه خب با توجه به مطالبی که گفتیم دو تا فرق اینجا وجود داره. یه فرق همونیست که تا اینجا معلوم شد و اون این که بالاخره سایر ادات عموم بالوضع دلالت بر عموم دارن اما نکره در سیاق نفی و نهی دلالتشون بر عموم تابع وضع نیست، بلکه این یک دلالت عرفی است. عرف از این مجموع این رو میفهمه. این یه تفاوت از حیث منشأ دلالت بر عموم. یه فرق دیگر هم بین اینها وجود دارد. ببینید، و اون هم این که در این یه در مسئله تخصیص بین این ادات عموم فرقه. خب مثلا اگر فرض کنیم بگیم لا رجل فی الدار، درسته؟ یا لا عالم فی الدار. این لا رجل فی الدار با دلیلی که به نوعی دلالت بر وجود یک رجل در دار بکنه با هم معارضن. معارض هستند اما مخصص نیست. اینطور نیست که این مخصص اون باشه. اگه یه دلیل بگه رجلون فی الدار یا زید در دار است، خب اما این بیاد بگه لا رجل فی الدار، بین اینا معارضه پیش میاد. اما اگر فرض کنید جایی نهی بشه، مثلا بگن لا تکرم فساق العلماء، خب این در مقابل اکرم العلماء مخصص او محسوب میشه. پس دلیلی که در اون از نکره در سیاق نفی یا نهی استفاده شده با دلیلی که دلالت بر وجود یک فردی در مثلا اون دار بکنه، اینا معارضن، مخصص نیست. اما در مثلا جمع محلا باللام یا کل، اینطور اگر گفت اکرم کل عالم یا اکرم العلماء، بعد بیاد یک نهی در کنارش قرار بگیره بگوید لا تکرم فساق العلماء، اینجا این میشه مخصص اون و مقدم بر اون، در حالی که اگر معارضه باشه تقدیم در کار نیست، باید بریم سراغ مرجحات. اینم یه فرقی است که بین این عرض به حضور شما دو مورد، نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی، با سایر مواردی که دلالت بر عموم دارد این وجود داره. یه جهت دیگه از بحث مونده که یه وقت گذشته، اینو فردا عرض میکنیم که آیا بالاخره نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی عرض به حضور شما نیاز به مقدمات حکمت دارن یا ندارن، که اینا حالا فردایش کوتاهی بحثش ولی وقت گذشته. سوال دارید بفرمایید. آقای زاهدیان میکروفونتون رو باز کنید سوال کنید. مثل که هنوز مشکل صدایی، شما امتحان کردید با اینا؟ اونا حرف زدن؟
این خودم چیزی میکردیم با لپتاپ وقتی داخل ایرون با گوشی خودم من وارد جواب
حالا نمیدونم دیگه حالا چه مشکلی هست. یه آقایون مشکل رو ظاهرا حل کردن، اگر سوالی دارید بفرمایید، ولی نمیدونم چی مشکل چیه که بسیار خوب الحمدلله رب العالمین.